ساعت 22 به وقت ایران شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا، در ساعت‌های پایانی 25مین روز از فروردین ماه 1403 هستیم. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو پیش از آغاز این مجله شبانگاهی هم از شما دعوت می‌کنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم رویا کریمی مشک که اینجا در استودیو در کنار ماست. رویا درود بر تو.
من ها سلام میکنم به تو و هم مخاطبان رادیو فردا و ساعت خوشی رو برای همه آرزو دارم. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از بازگشت ونهای نیروی انتظامی در خیابان‌های تهران برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری است. روزنامه هم‌میهن روز شنبه تصاویری از حضور گسترده خودروهای نیروی انتظامی در میدان ولیعصر تهران منتشر کرده. عباس‌علی محمدیان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ روز شنبه اعلام کرد پلیس در همه معابر و اماکن عمومی با آنچه ناهنجاری‌های اجتماعی مانند بی‌حجابی خوانده برخورد خواهد کرد. این اقدام اندکی پس از دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی نماز عید فطر مبنی بر لزوم برخورد با مخالفان حجاب اجباری در ایران انجام شده است. یوا گالانت وزیر دفاع اسرائیل روز شنبه بدون ارائه جزئیاتی اعلام کرد اسرائیل از نزدیک یک حمله برنامه‌ریزی شده از سوی ایران و متحدانش در منطقه را زیر نظر دارد. به گزارش رویترز گالانت در بیانیه‌ای از مردم اسرائیل خواست به دستوراتی که ممکن است از سوی فرماندهی ارتش درباره تهدیدات هوایی و موشکی صادر شود توجه کنند. همزمان سخنگوی ارتش اسرائیل با اعلام اینکه ارتش این کشور در آمادگی کامل جنگی قرار دارد از تعطیلی فعالیت‌های آموزشی برای روزهای آینده خبر داد. همچنین لوید آستین وزیر دفاع آمریکا روز شنبه در تماس با همتای اسرائیلیش تصریح کرد اسرائیل میتواند روی حمایت کامل ایالات متحده برای دفاع از خود در برابر هر گونه حمله از سوی ایران و گروه‌های نیابتیش در منطقه حساب کند. کاخ سفید روز شنبه از ایران خواست کشتی باری توقیف شده در تنگه هرمز همراه با خدمه آن را بدون درنگ آزاد کند. آدریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا توقیف این شناور را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و راهزنی دریایی توسط سپاه پاسداران توصیف کرد. همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره واکنش جمهوری اسلامی به حمله مرگبار منتسب به اسرائیل در دمشق، نیروی دریایی سپاه پاسداران روز شنبه از توقیف یک کشتی باری مرتبط با اسرائیل با پرچم پرتغال در تنگه هرمز خبر داد. کشتی MSC Arise وابسته به شرکت زودیاک مریتایم مستقر در لندن است که مالکان یک میلیاردر اسرائیلی به نام ایال اوفر است. ایران تاکنون چند بار به بهانه‌های مختلف در خلیج فارس اقدام به توقیف کشتی‌های تجاری متعلق به کشورهای گوناگون کرده است. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشبینی کرده بودجه سال جاری دولت ابراهیم رئیسی با کسری 300 هزار میلیارد تومانی مواجه می شود. حمید رضا حاجی بابایی روز شنبه در این باره گفت این کسری بودجه یا باید از بانک تامین شود یا با استفاده از اوراق قرض جبران شود که هر دو مضرات خود را خواهند داشت. در سالهای اخیر کسری بودجه دولت‌های جمهوری اسلامی باعث شده تا آنها دست به استقراض گسترده از بانک‌ها بزنند. آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی کشور در بهمن سال گذشته نسبت به ماه مشابه سال 1401 بیش از 55% رشد داشته است. بدهی دولت به بانک‌های کشور از زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی دو برابر شده است. و رسانه‌های ایران روز شنبه از افزایش 30% عوارض خروج از کشور خبر دادند. به گزارش ایسنا عوارض خروج از کشور برای هر نفر 520 هزار تومان تعیین شده که 120 هزار تومان نسبت به سال قبل افزایش یافته است. بر پایه این گزارش عوارض خروج از کشور برای سفر دوم به میزان 50% و سفرهای سوم و بیشتر به میزان 100% افزایش خواهد یافت. همچنین پیش بینی شده درآمد دولت از محل عوارض خروج از مرزهای کشور نسبت به لایحه بودجه سال گذشته 27% افزایش یابد.
سپاس از رویا کریمی مشک که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بودم و آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. ادامه نگرانی از تنش میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، سپاه پاسداران یک کشتی باری را در تنگه هرمز توقیف کرد.
میتونه هاش رو به دادگاه‌های بین‌المللی بکشونه و ناچار بشه که اونجا از خودش دفاع کنه و در آینده خسارت‌هایی هم بده، اما میتونه حتی یک زمینه‌ای باشه برای اینکه پای ایران رو به شورای امنیت هم بکشونه.
روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی در ایران امروز شنبه دلار در بازار آزاد ارز از 66 هزار تومان گذشت.
دلیل اساسی افزایش ارزهای خارجی و دلار تورمی است که در اقتصاد ایران
و ادامه برخوردهای امنیتی و قضایی با مخالفان حجاب اجباری در ایران، بازگشت گشت ارشاد به خیابان ها. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا، مجله شبانگاهی و من رویا ملکی بمانید. همزمان با افزایش گمانه‌زنی ها درباره زمان بروز واکنش جمهوری اسلامی به حمله منتصب به اسرائیل در دمشق، گزارش ها از توقیف یک کشتی باری با پرچم پرتغال توسط ایران در تنگه هرمز حکایت داره. به گفته رادیو ارتش اسرائیل، این کشتی متعلق به یک میلیاردر اسرائیلی است. گفتگویی داشتم با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا، از هدف جمهوری اسلامی از این توقیف و پیامدهای اون برای ایران پرسیدم.
فکر میکنم که این همچنان پاسخ هستی جمهوری اسلامی نیست، به عنوان یک پیش مقدمه ایه. فرضم هم بر اینه که اینها حدس میزدن که احتمالاً بتونن اونجا یک گروگان اسرائیلی داشته باشن و در زمانی که پاسخ اصلیشون رو یا مجموعی از پاسخهای اصلیشون رو دادن، در واقع داشتن گروگانها یا یک کشتی یا افراد اسرائیلی بتونه کمک کنه برای اینکه پاسخ بعدی اسرائیل رو سطحش رو پایین‌تر بیاره و قابل مذاکره کنه با اسرائیل. کشتی پرچم پرتغال رو حمل میکنه، مقامات پرتغالی با مقامات جمهوری اسلامی تماس گرفتند. ایران جزی از کنوانسیون امنیت خطوط کشتیرانیه، میتونه حتی علاوه بر این که ایران رو پاش رو به دادگاه‌های بین‌المللی بکشونه و ناچار بشه که اونجا از خودش دفاع کنه و در آینده، چون قبلا هم مثال‌های مشابه داشتیم، در آینده خسارت‌هایی هم بابت توقیف کشتی بده، اما میتونه حتی یک زمینه‌ای باشه برای اینکه پای ایران رو به شورای امنیت هم بکشونه، با این عنوان که تحت موادی از منشور ملل متحد که در اونجا در مورد صلح و امنیت بین‌المللی صحبت میشه، مواد 41 و 42 باعث میشه که ایران پاش به شورای امنیت هم بره، گرچه که ایران یک امنیت خاطری داره که اگر که این در شورای امنیت طرح بشه، روسیه رو اونجا داره که براش وتو کنه. اما در هر حال من فکر میکنم که پاسخ ایران به شکل یک مجموعه از پاسخ‌ها در ساعت‌های آینده و روزهای آینده بعد از این پیامد توقف کشتی خواهد اومد.
همونطور که میدونید، مقامات جمهوری اسلامی تا کنون بر این تز بودن که نه جنگ میکنن نه مذاکره میکنن و اصولا در تمام مواقعی که بهشون حمله شده، ضربه‌ای بهشون خورده، گفتن که پاسخ نمیدن و این عدم پاسخگوییشون رو به همه این ضربه ها گفتن این صبر استراتژیکی که ما در پیش گرفتیم. فکر میکنید این صبر استراتژیکی که جمهوری اسلامی از اون یاد میکنه در روند سیاسی، این چه موضعی هستش که جمهوری اسلامی در پیش گرفته؟
من میخوام یک جواب عمیق‌تر به این سوال بدم و یک جواب سطحی‌تر در مورد تاکتیک‌ها صحبت کنم. در یک مورد هست که مرتبط با تئوری ولایت فقیه، یک تئوریه که توی اون ولایت فقیه حتی قاعده فقهی براش وجود داره که از اوجب واجباته، یعنی میتونه ولی فقیه احکام اولیه اسلامی رو هم معطل کنه برای اینکه ولایت فقیه حفظ بشه. بر اساس همین تئوری اینا صحبت از این میکنن که حفظ نظام هم از اوجب واجباته، یعنی که به خاطر این در واقع تئوری ماکیاولیستی که وجود داره، اینا میتونن هر زمان حمله کنن، صبر کنن، با مردم برخورد کنن و هر چیزی رو در این قالب برای حفظ نظام توجیه کنن. با توجه به اینه که پاسخشون به اسرائیل میتونه یک پاسخی باشه که هیچ چیز نباشه، کما اینکه ما مثلا نماینده ایران در سازمان ملل اشاره کرد که اگر شورای امنیت این رو محکوم کنه ما پاسخی احتمالاً نخواهیم داد، یک اشاره‌ای داشت که دلالتی بر این موضوع داشت. یا اینکه مثلا در صحبت‌هایی که امیر عبداللهیان ظاهرا در عمان داشته، پیام‌هایی به آمریکا فرستادن که اگر که آمریکا اسرائیل رو مجاب کنه که از غزه بیرون بره، ایران پاسخی نخواهد داد. این به معنی خروج آبرومندانه جمهوری اسلامی از این وضعیتیه که الان دچارش شده و با همون وضعیت حفظ نظام هم میتونه این رو توجیه کنه.
آقای قائدی، در این میان تدابیر بازدارندگی جمهوری اسلامی در مقابل اسرائیل چه وضعی قرار میگیره؟
جمهوری اسلامی تمرکز اصلیش در سالهای گذشته بر این بوده که خط ارتباطیش با حزب الله لبنان رو حفظ کنه، چون حزب الله لبنان رو به عنوان بزرگترین عامل بازدارنده برای اینکه در صورتی که اسرائیل حمله به ایران کنه، حزب الله بتونه پاسخ‌دهی کنه اونجا. حفظ رژیم اسد در سوریه هم که با کشتار بسیار غیر نظامیان همراه بود، در راستای همینه و اینها براش در جمهوری اسلامی داستان مدافعین حرم رو ساختن که یک عده‌ای هم این داستان رو خریدن و رفتن اونجا برای اینکه به خیال خودشون از حرم دفاع کنن. اما ماجرای حفظ خط ارتباطی ایران با حزب الله بود. در طول سال‌های گذشته جمهوری اسلامی تلاش کرده که تمام موضوعاتی که پیش میاد رو به عنوان حاشیه تلقی کنه و خط قرمز خودش ندونه، یعنی کشتار نیروهای ایرانی در سوریه، حتی افسران سپاه در سوریه رو سعی کرده که ازشون عبور کنه و اینها رو نادیده بگیره برای اینکه بتونه همچنان از حزب الله پشتیبانی تسلیحاتی داشته باشه و موشک برسونه. خب حزب الله هم چیزی بین 130 تا 150 هزار موشک در اختیار داره که یک تهدید عمده علیه اسرائیل هست. با توجه به تمام این فضای کلیه که جمهوری اسلامی پاسخش رو داره هماهنگ میکنه، اما من فکر میکنم این بار برای جمهوری اسلامی متفاوت باشه، یعنی این رو دیگه نادیده نگیره و به سمت پاسخدهی بره. تصویر و درک مقامات جمهوری اسلامی اینه که اگر این رو پاسخ ندن، احتمالاً اسرائیل یک مرحله تنش رو بالاتر میبره و ممکنه مثلا به کشتی بهشاد یا مثلا ساویز در دریای سرخ اونها حمله کنه. در اون صورت اینها ناچارن که در اون نقطه پاسخ بدن. به عبارت دیگه اسرائیل تلاش داره میکنه به ایران ضربه‌ای بزنه که ایران نتواند پاسخ ندهد و بنابراین جنگ رو از جنگ سایه‌ها در بیاره و مقابل ایران به شکل رو در رو قرار بگیره، ایران رو ناچار از پاسخدهی بکنه.
محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از تنش میان ایران و اسرائیل گفت: اما نگرانی ها از تشدید این تنش باعث شده که شماری از کشورها به شهروندان و دیپلمات های خودشون در دو کشور هشدار امنیتی بدن. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در سخنرانی کوتاهی در جمع خبرنگاران گفته که تصور میکنه که جمهوری اسلامی به زودی به اسرائیل حمله کنه. در همین زمینه نسرین افشار با حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از بریتانیا، گفتگو کرده و از او پرسیده که آمریکا میگه در حال حاضر اعزام نیرو و ارسال تجهیزات کمکی به خاورمیانه است، این اتفاق چقدر به التهاب در منطقه کمک میکنه؟
کمک زیادی میکنه. ببینید، آمریکا به هر صورت تحت هر شرایطی پشت اسرائیل ایستاده و خواهد ایستاد. فرقی نمیکنه، با اسرائیل مشکلی نداره به هیچ وجه. حتی در غزه در ارتباط با استراتژی و کاری که اسرائیل میکنه هیچ مسئله نداره، فقط مسئله تاکتیکه. اما در این مورد خاص به التهاب اضافه میکنه. کاری رو که نتانیاهو انجام داده اسرائیل در زدن اون کنسولگری، این برخلاف اون چی که برخی ها میگن که این بازدارندگیه، این بازدارندگی نیست، این وادارندگیه، کامپلنس، یعنی شما طرف مقابل رو کاری انجام میدید و اون رو وادار میکنید که یک اقدامی که شما دلتون میخواد اون رو انجام بده، یعنی جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که از خاک خودش حمله بکنه به اسرائیل. این منتهای خواسته نتانیاهو بوده و هست. در گذشته سعی بسیار زیادی کرده که آمریکا رو با خودش همراه بکنه برای حمله به ایران. حالا از این فرصت داره استفاده میکنه. جمهوری اسلامی، این حمایت از جمهوری اسلامی نیست، در مورد ایران من دارم صحبت میکنم و منافع ملی. تحت هیچ شرایطی نباید تو دام این نتانیاهو و اسرائیل بیفته، برای اینکه هر نوع حمله از خاک ایران به اسرائیل دست اسرائیل رو باز میکنه برای حمله به ایران، از این موضوع استفاده میکنه برای حمله به تاسیسات هسته‌ای، آمریکا میاد پشتش، اجماع بین المللی و کار واقعا به شرایطی میکشه که منتهی میشه به یک جنگ تمام عیار.
آقای آریان، پس تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا در مورد خیشتنداری جمهوری اسلامی در مورد حمله احتمالی به اسرائیل پس چیه؟ اینا با هم دیگه تناقض داره؟
تناقض نداره. آمریکا طبق معمول با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه. به آمریکا کارش همینه، میدونید، یعنی در مورد غزه هم همینه. خوب، آمریکا کاری رو که اسرائیل داده، آمریکا میگه که در کنسولگری زده ما اطلاعی نداشتیم. بسیار خوب، قسم نخورید، ما باور کردیم، واقعا انقدر از این حرفا شنیدیم. و در طرف دیگه در شورای امنیت هر اقدامی رو که کشورهای دیگه میکنن در مورد محکوم کردن و زدن یک به حساب جایگاه و یک مکان، یک ساختمان دیپلماتیک، اون رو هم جلوش میگیره. و کاری نمیکنه، ولی از یه طرف دیگه میاد به ایران میگه که حالا این زده ولی شما خیشتنداری بکنید. یعنی یک حالت میدونید دوگانه ای داره و کمکی به موضوع نمیکنه، در واقع پشت اسرائیله و این حرفا رو داره میزنه برای اینکه نمیخواد اسرائیل دستشو تو حنا بذاره. بفرمایید
آریان، این اظهارات و ابراز نگرانی ها چقدر میتونه از لحاظ روانی جمهوری اسلامی رو برای اینکه وسط یک جنگ ناخواسته بیفته آماده بکنه؟
بسیار زیاد، و جمهوری اسلامی به همین جهت نبایستی وارد میدان بشه. در گذشته جمهوری اسلامی، سیاست جمهوری اسلامی یعنی تکیه به موازنه قوا با استفاده از نیروهای مؤثر، نه موازنه قوای کلاسیک، یعنی کار کردن از طریق نیروهای نیابتی و دسترسی به سلاح‌ها و مبارزه با اسرائیل و آمریکا در قالب یک جنگ نامتوارن. اینجا هم جمهوری اسلامی باید همین کار رو بکنه. حالا تمهیدات جمهوری اسلامی قائل شده، ماهواره‌های جاسوسی اسرائیلی و آمریکا دارن تحرکات در نظر میگیرن، پشت سر هم از طریق رسانه‌های عمومی به خود تمام جهان میدن از طریق این بلندگوها، که دارن شرایط بحرانی بکنن. به همین جهت جمهوری اسلامی کارش بهتره که از طریق این گروه‌های نیابتی انجام بگیره. ولی داره تمهیدات قائل میشه که اگه اسرائیل به ایران حمله کرد، در مقابل نیروهای نیابتی بتونه جوابگو باشه.
صدای حسین آریان رو شنیدید، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از بریتانیا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
خب همونطور که حتما در خیابان‌ها دیدید و در خبرها هم شنیدید، از امروز شنبه 25 فروردین ماه دور تازه‌ای از سختگیری‌های جمهوری اسلامی علیه زنان مخالف حجاب اجباری آغاز شده. همین امروز هم تصاویر خشونت‌آمیزی از برخورد ارشاد با مردم و زنانی که حالا جمهوری اسلامی اونها رو بدحجاب یا بی‌حجاب می‌دونه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. نیروی انتظامی زنان رو تهدید کرد که در صورت عدم رعایت حجاب مورد نظر حکومت با اونها برخورد قانونی خواهد کرد. این سختگیری‌ها در پی سخنرانی‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی و تأکید او بر رعایت حجاب آغاز شده. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
پلیس ضمن اطمینان از رعایت موازین اخلاقی با نابزان قانون حجاب و عفاف برخورد قانونی می‌نماید.
اطلاعیه نیروی انتظامی و هشدار به زنان در مورد پیامدهای رعایت نکردن حجاب اجباری، سختگیری هایی که مسئولان جمهوری اسلامی در پی این صحبت های آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به آن شدت بخشیدند.
در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب محدودیت شرعی و قانونی هست، جو محدودیت دولتی نیست.
رهبر جمهوری اسلامی با این سخنرانی از مسئولان خواسته با برنامه نسبت به برخورد با بی‌حجابی اقدام کنند. آنها هم بلافاصله دست به کار شدند، الگویی که در سالهای اخیر تکرار شده است. همین سال گذشته بود که احمد رضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، از طرح برخورد با به گفته حکومت زنان بی‌حجاب و بدحجاب خبر داد.
از شنبه آینده که 26 فروردین ماه میشد، همکاران من به صورت جدی در این سه حوزه عمل خواهند کرد، به گونه‌ای که در حوزه معابر با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته فرد شناسایی میشه، بهش توجه و تذکر داده میشه و بعد از اون فرد با مدارک معرفی میشه به دستگاه قضایی تا به موضوعش رسیدگی بکنن.
حالا بار دیگر حکومت طرح تازه خود برای سختگیری بیشتر بر زنان را از شنبه 25 فروردین آغاز کرده. اما آیا اجرای چنین طرحی در کاهش مقاومت زنان مخالف حجاب اجباری تأثیری خواهد داشت؟ این نظر آسیه امینی، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان در نروژ.
تصور من این هست که 100 تا رادان و بالاتر از رادان هم در واقع رجزخوانی بکنن، تهدید بکنن، بلوف بزنن، یا اینکه نه در واقع قوانین سختگیرانه ای تصویب بکنن که کما اینکه کردن. در هر دو صورت اینها مردم ایران دارن با نوع زندگی که انجام میدن، با رفتار روزانه شون، با بی‌اعتنایی به همه سختگیری ها، به همه سرکوب‌ها، تمام مشاهداتی که از ایران به دنیا مخابره میشه این هست که مردم ایران نسبت به گذشته بسیار آمدانه بی‌تفاوتی نسبت به حجاب رو نمایش میدن و تمام این نمایش هم زندگی واقعیشون هست، یعنی نمایش غیر واقعی نیست.
دور تازه سختگیری‌های حکومت بر زنان مخالف حجاب اجباری در حالی آغاز شده که لایحه موسوم به حجاب و عفاف که در واکنش به موج مخالفت زنان با حجاب اجباری سال گذشته در مجلس به تصویب رسید، همچنان در بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت آمد است و ایرادهایی که شورای نگهبان به آن گرفته هنوز برطرف نشده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران 19 فروردین با اشاره به سخنرانی اخیر رهبر جمهوری اسلامی در مورد تحمیل حجاب اجباری تأکید کرد که نباید منتظر تصویب لایحه موسوم به حجاب و عفاف ماند.
من در سال گذشته توی شورای عالی فرهنگی مطرح شد، گفتم آقا ما الان همین قوانینی که داریم خوب بیش عمل کنیم، نیروی انتظامی، وزارت کشور، دادستان، شما به همینا عمل کن.
با وجود تهدیدها و سختگیری‌های حکومت نسبت به رعایت حجاب اجباری، در یک سال گذشته بسیاری از زنان همچنان به نافرمانی خود ادامه دادند. در همین حال شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به بالا گرفتن تنش‌ها بین ایران و اسرائیل که در پی کشته شدن شماری از افسران نیروی قدس سپاه پاسداران در کنسولگری ایران در دمشق شدت گرفت و همینطور بحران‌های معیشتی، کارزار تازه حکومت برای سختگیری بیشتر بر زنان را تمسخرآمیز خواندند. این تحلیل آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در نروژ.
فکر میکنم که در این برهه خاص، اگرچه همیشه مسئله حجاب بهانه سرکوب بوده، بهانه کنترل اجتماعی بوده، ولی به طور خاص این روزها ناامنی و احساس ناامنی از جانب تنش نظامی با اسرائیل بهانه دیگری به حکومت داده برای اینکه حجاب رو بهانه بکنه و نیروهای نظامی و امنیتیش رو در همه شهرهای بزرگ و کوچک مستقر کنه.
در چنین شرایطی حکومت با انتساب زنان مخالف حجاب اجباری به کشورهایی که جمهوری اسلامی آنها را دشمن می‌نامد دست به سرکوب آنها می‌زند. رویه‌ای مرسوم در دهه‌های اخیر برای سختگیری بیشتر بر زنان مخالف حجاب اجباری و منتقدان حکومت.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
قیمت ارزهای خارجی در ایران همینطور روند افزایشی به خودش می‌بینه و در اونم در کشوری که واحد پول ملیش ریال، اما قیمت دلار تاثیر مستقیمی روی زندگی مردم میذاره. در حقیقت در ایران درآمدها برای مردم عادی به ریال، اما مخارج به دلار. نه تنها افزایش قیمت دلار که تورم افسار گسیخته هم سبب شده که بخش بزرگی از مردم این روزا زیر خط فقر برن، تورمی که هیچ سنخیتی با دستمزدها نداره. گفتگوی داشتم با حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، و دلایل افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران رو جویا شدن.
دلیل اساسی افزایش ارزش ارزهای خارجی و دلار تورمی است که در اقتصاد ایران وجود داره و این تورم هر روز پول داخلی ایران رو فرسایش میده. با طبق ارقام رسمی ریال ارزش خودش رو در حدود 40-45% هر سال از دست میده. در نتیجه در برابر دلار که فقط 3% تورم داره، باید سالانه دستکن 40-50% بشکنه و دلار بالاتر بره. این دلیل بنیادی است، دلیل اقتصادی است. ولی دلایل غیر اقتصادی هم وجود داره، یعنی مسئله به هم خوردن امنیت، مسئله تشدید تحریم ها که عملا مجال کسب ارز خارجی رو برای ایران تنگتر میکنه، عملا سبب میشود که قیمت ارز بالا بره. یعنی ما اگر بدونیم که در آینده ارز کمتری نصیب من خواهد شد، در برابر نیازهای ارزی که داریم ارز موجود قیمتش بالا میره. این دلیل دومه. دلیل سوم این است که فروشندگان ارز دو دسته دسته نیرومند هستند. یکی خود بانک مرکزی که با گران فروختن ارز کسری بودجه دولت رو ترمیم میکنه. گروه دوم دارندگان ارز بخش به اصطلاح خصولتی دولتی خصوصی هستند. اون شرکت های نظیر پتروشیمی، پولاد و معادن، خودرو و دیگران که اینا ارز از تجارت خارجی به دست میارن، سودش اینه که بر بهانه اینو گران‌تر بفروشن. پشت همه اینها نیاز کشور به ارزه. ما سال گذشته بین 55 تا 60 میلیارد دلار واردات داریم. برای اینا ارز لازم داریم. اگر کمتر در بازار در دسترس قرار بگیره، طبیعی قیمت ارز بالا خواهد رفت.
آقای منصور، اشاره کردی به تورم در اقتصاد ایران. به هر حال این تورم در تناسب با دستمزدها نیست. هر آنچه که قیمت دلار میره بالا روی مایحتاج اولیه مردم هم تأثیر میذاره. گروهی از بدنه حاکمیت معتقدن که اگر دستمزدها همراه با تورم بالا بره خودش تورم زاست، و گروهی هم میگن وقتی ابزارهای سیاسی برای کنترل تورم وجود نداره، مردم دارن هر روز فقیر و فقیرتر میشن. در چنین شرایطی که جمهوری اسلامی الان در اون قرار داره، از نظر اقتصادی و از نظر سیاسی، فکر میکنی آیا راهکاری برای کنترل این تورم وجود داره؟
باید برای درمان یک درد علت اون درد رو تشخیص داد. علل تورم در اقتصاد ایران در این بدنه اقتصاد ایران جذب شده است. یعنی از یک سو ناکارآمدی در تولید رو زمینگیر کرده، به طور که تولید ملی افزایش پیدا نمی‌کنه. ارقام رسمی رشد صحبت از 1.2% رشد می‌کنه، یعنی عملا رشدی وجود نداره در اقتصاد ایران. در 10 سال گذشته ما رشد منفی داشتیم به طور متوسط. به این ترتیب بنیاد تورم اینجاست. از سوی دیگر وقتی شما تولیدتون افزایش پیدا نمی‌کنه، ولی نقدینگیتون هر روز چندین هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کنه، خب این انفجار قیمت‌ها رو به دنبال میاره. اینجا پرسش که مطرح میشه اینه، چرا در شرایطی که تولید ملی افزایش پیدا نمی‌کنه، نقدینگی افزایش پیدا می‌کنه؟ این ما رو به بحثی میبره که برای امر سیاسی، برای امر اقتصادی، برای اینکه در ایران طبقه جدیدی شکل گرفته، به صورت مافیا ارگانیزه شده و اینها فشار رو برای افزایش نقدینگی روی بانک مرکزی و نظام بانکی میارن و نظام بانکی توان نگفتن به اینها رو نداره. نقدینگی ایجاد میکنه، به صورت اعتبار در اختیار اینها میگذره و اینها به صورت وام‌هایی که هرگز برگشت داده نخواهد شد اینا رو دریافت میکنن. این سبب افزایش مدام نقدینگی در اقتصاد کشور.
حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، از روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران گفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
هفته گذشته زلزله 74 درجه در تایوان جان 13 تن را گرفت و بسیاری را زخمی کرد، اما در میان آواره های این زلزله یک سگ امدادگر بازیگوش لبخند را به لبهای مردم تایوان بازگرد. اردشیر طبیعی گزارش میده.
یک سگ در تایوان که به دلیل رفتار بیش از حد دوستانه و بازیگوشی نتوانسته بود به عنوان سگ مواد مخدر به استخدام پلیس در بیاید، پس از زلزله 7.4 درجه هفته گذشته قلب‌های مردم در سراسر تایوان را تسخیر کرده است. سگ‌های نجات نقشی کلیدی در کمک به یافتن افراد و اجساد زیر آوار مانده دارند و در تایوان نیز تیمی از سگ‌های نجات به سرعت برای اقدامات امدادی پس از زلزله به مناطق آسیب دیده گسیل شدند. یکی از آن سگ‌ها راجر 8 ساله از نژاد لابرادور رتریور بود. او نقشی مؤثر در یافتن یکی از 13 جسد قربانیان زلزله در تایوان داشت. در حالی که سگ‌های دیگری نیز نقشی مشابه نقش راجر بازی کردند، اما این سگ به دلیل شکست حرفه‌ای قبلیش در خدمت به عنوان سگ جستجوی مواد مخدر محبوب دل‌های مردم تایوان شده است و لحظات خوشی را برای کشوری که هنوز درگیر این فاجعه است به ارمغان آورده. این نخستین باری نیست که راجر در عملیات امداد به زلزله زدگان خدمت می‌کند. او در طول دوران حرفه‌ای خود در 7 عملیات شرکت کرده، از جمله نخستین مأموریتش پس از زلزله مرگبار 6.4 درجه‌ای در همین ناحیه و در سال 2018. راجر به خصوص وقتی توجه مردم تایوان را جلب کرد که در یک کنفرانس خبری، هنگامی که انسان‌های همکارش مشغول توضیح درباره پیشرفت عملیات بودند، سعی کرد میکروفون یک خبرنگار را بجود و در مصاحبه دیگر وقتی یکی از مدیران پروژه در حال ستایش از شجاعت راجر در اجرای عملیات نجات بود، او که با یک اسباب بازی نرم بازی می‌کرد آن را پاره کرد و محتوای داخل آن اسباب بازی را روی زمین ریخت. اما شهرت راجر احتمالاً دوام چندانی نخواهد داشت. او به زودی 9 ساله می شود و طبق استانداردهای سازمان آتش نشانی تایوان پس از 9 سالگی بازنشست خواهد شد. زلزله 7.4 درجه‌ای که بامداد چهارشنبه 15 فروردین شرق تایوان را لرزاند، قدرتمندترین زلزله 25 سال اخیر در آن ناحیه است. در این زلزله 13 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند، اما قوانین سختگیرانه ساخت و ساز در این کشور تا حد بسیاری از تبدیل شدن این زلزله شدید به یک فاجعه انسانی پیشگیری کرد.
گزارش عجشه طیبی رو شنیدید از راجر، سگ امدادگر تایوانی که این روزها در خدمت کسانی است که مورد آسیب قرار گرفتن در تایوان از زلزله 7.4 ریشتری که در اون کشور هفته گذشته رخ داد. با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید و همچنان هستید. من رایا ملکی تا دقایق دیگر به شما بدرود میگم و هر جای جهان که هستید شاد باشید و منم. Thank you.